بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که عرض کردیم یکی از منابع عقل که متاسفانه بهش پرداخته نشد، بنابراین شد که ما یک خلاصه و فشرده‌ای رو از مباحث فقه و عقل در اینجا مطرح کنیم. این فشرده زمینه مطالعه میشه برای دوستان در اون کتاب و البته قهرن نکاتی هم اضافه بیان میشه. 4 نکته رو ما تا الان گفتیم. نکته 4 ملاحظه کردید، من عرض کردم اساره حرف مخالفین، اینهایی که واهمه دارن از این که از قانون ملازمه استفاده کنن. البته اگر فقه و عقل رو دیده باشید، خب این بحث از قدیم هم مطرح بوده، حتی بعضی اصولی ها مخالف بودن غیر از اخباری ها. اونا رو دیگه عرض کردم، چون ما به هر حال وقت زیادی گذاشتیم روی این قضیه، میدونیم بزنگاه اصلی کدامه که اگر اون حل بشه دیگه بقیه منحله. خب عرض می کردم مهمترین سخن سخنیست که شیخ انصاری اشارهی به او میکنه، اصفهانی بازش میکنه و بعدیها رو هم خاضع کرده. خلاصش هم این شد، البته با توضیحات دیروز، که عقل ما نمیتواند مصالح و مفاسد مورد نظر شارع رو درک کنه، سلمنا که بتواند مصالح رو درک کنه، یک حکم الزامی ملاحظات زیادی داره. مثلا یکی از ملاحظات همون موانعه که بعضی وقتا عقل دیگه موانع رو نمیفهمه و لذا میبینید ممکنه 30 سال 40 سال بره جلو بعد متوجه بشه که این فرض کنید عمل مصلحت نداشته. اول که مثلا فرض کنید دموکراسی مطرح میشه، اصلا میبینی همه ی عقلا بهش کشیده میشن، 30-40 سال بر اساس دموکراسی حرکت میکنن، بعد متوجه میشن که یکی از بدترین شیوه های حکومت همین مثلا دموکراسیه، در مقابل فرض کنید نخبه‌گرایی که امروز هم مطرحه. این هست. خب اگر اینطوره ما به چه جرأتی بتوانیم با استناد به عقل استنباط و حکم شرع بکنیم؟ به ویژه مواردی از شرع سراغ داریم، مثل قصه دیه 4 انگشت 20 شتر 3 انگشت 30 شتر، که دیگه برای ما اطمینان واقعا نمیگذاره، نمیتونیم قاطع بشیم. از این مرتبه تنزل میکنیم. حرف آقای صدر رو من براتون آوردم از الفتاوى الواضحه، که حالا اصلا ما بپذیریم شما عقل رو میخواید چکار؟ خوشبختانه الحمدلله به فضل الهی و برکت وجود اهل بیت، ما آنقدر عمومات قرآنی و سنت داریم که نیاز به عقل نداریم. دوستانی که خدمتشون هم هستیم، یادم هست اون سالهایی که ما اصول فقه میگفتیم، سالهای 61-60 اینها بود، من یادم اون زمان ما اینو خیلی پررنگش میکردیم. البته من اون وقت ندیده بودم کلمات آقای صدر، ولی خب چیزیست که به ذهن هر کس میرسه که اصلا ما داریم جایی که بخوام از عقل استفاده کنیم. این کل ما حکم به العقل حکم به شر، خب کجا میخواد استفاده کنید؟ من حرف دوستان ننوشتم ولی میتونید اضافه کنید. میدونید که اهل بیت اصلا وعده دادن به ما انما علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق. ما گاهی به تو بحثا یا تو مصاحبات من عرض کردم که بالاخره ائمه به این وعده شون عمل کردن یا نه. اولا این وعده در دو سه نص معتبر آمده، یعنی این وعده مسلمه. دو، آیا ائمه به این وعده عمل کردن یا نکردن؟ خب اینا که وعده شون تخلف ناپذیره، پس القاء اصول کردن. این ما هستیم که باید بریم این اصول رو بفهمیم. بله، اولا خیلی از موارد به طور خاص فرمودن، خیلی از مواردم به طور عام گفتن. خب ما دیگه نیازی به حکم عقل نداریم. این دوستان اساره تلاش این تیم مخالف استفاده از عقل، حالا چه اونی که اصل کبرا رو قبول نمی کنه، چه اونی که مناقشه صغروی داره، چه اینی که مناقشه کاربردی داره. مثلا آقای سعد که میگه کاربردش مورد نداره برای کاربرد. ببینید دوستان، نکته پنجم ما دقیقا جواب این حضراته که خود به خود متوجه میشید نکته پنجم یکی از نکات اساسیه که ما بتوانیم این مخالفین رو جواب بدیم ولو مجاب نکنیم، قانع نکنیم، اون دیگه اختیار با خودشونه. ببینید چند مرحله جواب این شبهه آقایون که خودش مراحلی داشت چند مرحله داره. اولا من فکر کنم دوستان این حضرات با عظمتی که دارند جای خودش محفوظ، توجه دقیق به قانون ملازمه نکردن. اگر توجه دقیق به قانون ملازمه می شد اینجوری به راحتی گفته نمی شد که عقل درک نمی کنه یا درک می کنه ولی موانع رو نمی فهمه. ببینید بحث سر اینه که عقل ما می تواند و واقع شده مواردی که فعلی را با همه مساله و مفاسدی که یک کار داره آگاهی پیدا کنه به این مساله و مفاسد. و لذا یادتون باشه در قانون ملازمه می گفتیم اگر رسید به قطع که این کار مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه داره، اصلا بحث سر وقتی است که قاطع میشه. شما میگید موانعی گاهی وجود داره که قاطع نمیشه، اون مرحله بعده. ما بحث ولذا اختلاف ما با اهل سنت همین جاست. ما درک ظنی عقل رو نمیگیم، درک چی رو میگیم؟ درک قطعی. پس شما نمیتونید دیگه اشکال کبروی داشته باشید. اگر کسی قاطع بشه به مصلحت یا مفسده، پس اشکال کبروی که این مثلا مرحوم صاحب فصول اشکالش کبروی است. میگیم اگر قطع اخذ نشده بود، یعنی میگوییم کل ما حکم به العقل قطعا او ظنن حکم بهش شر. خب بله اشکال میامد که چرا کل ما حکم به العقل ظنن حکم بهش شر، این چه برهانی داره؟ درست. اما اگر قاطع شد، میدونید که قطع میگن انسان قاطع تا وقتی قاطعه چی؟ نمیشه او رو از قطعش چی کرد مگر قطع رو از دستش بگیریم و الا بگیم تو قطع داری ولی عمل به قطع نکن که نمیشه. بلذا اشکال کبروی که جوابش اینه، البته دوستان اشکال اینا عمدتاً صغرویست، لذا اصفهانی گفتم میگه که ما نمیتوانیم قاطع بشیم. اینجا دوستان جوابی که داره نمیشه تحمیل کرد، فقط میشه به وجدان واگذار کرد. آیا واقعاً ما نمیتوانیم در مواردی به قطع برسیم؟ من سوال میکنم ما چطور در وجوب نظر به معجزه به قطع رسیدیم؟ یک کسی آمده ادعای پیغمبری میکنه، من الجن و الانس میگن باید در معجزه او، یعنی در آنچه که به عنوان معجزه ارائه میده نظر کرد. بگی نه، از کجا؟ شاید وجوب نظر در معجزه مصالحی داره که میفهمیم ولی موانع شما نمیفهمیم، که اگر اون موانع رو توجه کنیم دیگه نمیگیم وجوب نظر در معجزه. این به نظر من یه بهانه دوستان بیشتر نیست. ببینید اشکال مثال نکنید، پس دموکراسی چی؟ نمیدونم حکومت سلطنت چی؟ حالا رو مثال شما چیز نکنید، اصل این مطلب رو. من یادم دوستان اوائلی که ما درس خارج رو شروع کرده بودیم، بحث اشاعر شد، بحث حسن و قب، خدمت استادی که بودیم رضوان الله تعالی علی، ایشون وقتی اشاعره رو تفسیر میکرد حرفشون رو، میگفت که اشاعره منکر حسن و قب هن. خب اینا دیگه شما هم بلدید دیگه، شنیدید همون حرفای عمومی. من به ایشون گفتم که جناب استاد این اشاعره عاقل بودن یا نه، یا یه مش دیوانه بودن به اسم اشاعره؟ بالاخره این باید بفهمیم دیگه، این مجمع دیوانگان بودن اینها دواوین یا نه؟ بالاخره یه سری عاقل بودن، تو زندگیشون زن داشتن، بچه داشتن، معامله میکردن. ایشون گفت نه، اینا بالاخره عاقل بودن. گفتم خب کدام عاقله که اگر در یک جایی یتیمی اختیارش به دست ما افتاده، اصلا کار به دینم نداریم، ما بحث عقل که میاد میدونید دین باید فاکتور گرفته بشه، جدا حساب بشه، یک بچه یتیمیست، شما شدید سرپرست این یتیم، بله، مال زیادی این یتیم داره که به شدت به این مال احتیاج داره، شما یک دفعه مثل مادری که از بچه و هستی بچه دفاع میکنه، از مال این بچه و هستی بچه دفاع میکنید، یه دفعه هم مالشو دور از شأن شما بالا میکشید، بچه را میفروشید به یه نفر که بره دوتا کلیه هاشو برداره، کبدشو برداره، پوستش هم چه بزنه، خلاصه یه پول از اون بر به دست میارید. یعنی واقعا اشاعره میگن این دوتا کار برابره، کار به دین نداریم، آیه قرآن نخونید و حدیث نخونید. اینا که میگن حسن و قبح افعال ما نمیفهمیم، الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبح و شاره، واقعا اشاعره تو این موضع چی میگن؟ میگن آره ما چه میدونیم، شاید اون کار اصلا از این کار برتر باشه، و شما بشینید دوستان تا فردا صبح مثال بزنید، کار نداره مثال میزنید. خیانت در امانت، وفای به امانت، دروغگویی و درویی و نفاق، صداقت و برادری و راستگویی، خب مثال دیگه، دزدی و رشوه و فلان، امانتداری و حلال خواهی و اینها. یعنی بعد بگیم خب البته ما میفهمیم مساله رو میفهمیم، ولی شاید موانعی داره، یعنی بالاخره از اون داوری متوقف میشه. ببینید دوستان این یه مقدار انسان ناراحت هم میشه که چرا اصلا این حرفا زده میشه. من به عنوان یک کسی که دیره حرفا رو، هیچ فرقی بین حرف اصفهانی و آقایون دیگه که میگن عقل ما صدها ملاحظه رو ممکنه غافل بشه، هیچ حرف اینا با اشاعره نیست. یعنی اصولی هستن ولی اشعری دارن حرف میزنن، شیعی هستن ولی اشعری دارن فکر میکنن. یعنی چه که ما نمیتوانیم اسکرم دوستان، حالا اینا تا بگی فوری سه چهار تا مثال میزنن از مغالطات همینه که ما یک اصل رو انکار کنیم به خاطر چند تا مثال مشتبه. یعنی چه که بگیم عقل مساله و مفاسد رو نمیفهمه به طوری که بخواد الزامی داوری کنه، یا اگرم میفهمه صدها مصلحت فهمیده که موانعش رو نفهمیده. آقا واقعا این عقل میفهمد؟ یعنی در این مثالی که زدم هم قاطع به وجود مصلحت، هم قاطع به وجود چی؟ به عدم چی؟ موانع. یعنی اون در مثال یتیم بگیم حالا تو این حرفا رو زدی درست به عقلا، ولی احتمال نمیدی که سرپرستی یتیم نباید بگی واجبه، چون شاید یه مانعی داره، یعنی یه مقصدی داره که تو نفهمیدی. میگه سرپرستی بهینه یتیم چه مانعی داره که من نمیفهمم، و تو سر یتیم زدن چه مصلحتی میتونه داشته باشه که من نفهمم. اینه که دوستان ما معتقدیم این حرف ولو رنگ امامی بزده شده، اما این حرف حرف اشاعره است، اشاعره همین حرف رو میزدن. بنابراین این سخن، البته تا یک کسی استدلال به عقل بکنه این رو میندازن جلوش، ولی تأمل که میکنه اون وقت عقلی که دوستان یک کمی روایات عقل رو ببینید، همون فقه و عقل، روایات عقل رو من یه نمونه هایش آوردم، از اون آدرس برید منابع معتبر شیعه رو ببینید. این روایاتی که عقل رو مصباح، عقل رو مرشد، عقل رو هادی، عقل رو سنجه عقاب، اون روایت معروف که میگه بکر و عاقب و بکر اصیب، خب چطور میتونه یه چیزی که نتواند حکم قطعی رو بگه بشه سنجه عقاب؟ ولذا ما دوستان معتقدیم کسانی که جنایت میکنن ولو هیچ دینی هم بهشون نرسیده باشه، فرض کنید یک کسی در یک محیط زندگی میکنه که نه اسلام رفته، نه مسیحیت رفته، نه یهود رفته، نه مجوس، هیچ نرفته، فقط عقل داره ها، دیوانه نیستا، این اگر نماز نخونه به حکم این که قاصر عذاب نمیشه، ولو مکلفه، ولی تکلیف انشائیست نه تکلیف تنجیزی. اگر خمس نده عقاب نمیشه، به خاطر روزه نگرفتن رمضان عقاب نمیشه، به خاطر نرفتن حج عقاب نمیشه، به خاطر جمع بین اختین در ازدواج عقاب نمیشه. گوش میکنید؟ به خاطر این که چی بگم، حالا این مثالی که هست، زنش اگه زن هست عده نگه نداشته رفته شوهر کرده عقاب نمیشه، ولی اگر این آقا و این خانم آدم کشتن، اگر اینها دروغ گفتن، اگر اینها خیانت کردن، چی میشن؟ عقاب میشن، چون اینا دیگه دین سرش نمیشه. یعنی نباید دین بیاد بگه قتل بده، دین لازم نیست بیاد بگه دروغ بده، دین لازم نیست بیاد بگه غیبت بده، دین لازم نیست بیاد بگه خیانت بده. راستگویی خوبه، امانتداری خوبه، سرپرستی، تعهد شغلی داشتن خوبه، اینا یه چیزای جهانیه، ولذا عقاب میشه. اینم که میگه بکه او عاقب در اون روایت معروف و بکه اصیل، نه یعنی او عاقب در جمع بین اختین، یا بکه اصیب نه در باب نماز خوندن، چون اون که نمیفهمه. یعنی همون ارزش های جهانی که همه میفهمن، همه درک میکنن. بنابراین دوستان این که ما بگیم عقل هیچ جا نمیتونه بفهمه، اگرم مساله رو بفهمه ده ها مانع ممکنه وجود داره، این همون حرف اشاعره است که داره از زبان بعضی از بزرگان ما شنیده میشه. من دوستان به اینم اکتفا نکردم. خب در فقه و عقل از خود همین بزرگان، الان ما از سه بزرگوار اسم بردیم، کیا بودن؟ شیخ انصاری، اصفهانی، آقای خویی. من از همین سه بزرگوار، اونجا هست مراجعه کنید، آدرس هست نگاه کنید، از همین سه بزرگوار مواردی آوردم که اینها تنها دلیلشون درک عقل بوده و از طریق درک عقل به حکم شرع رسیدن. مثلا آقای خویی میفرماید سستی در قضاء واجب جایز نیست. یک کسی نماز قضا داره سستی کنه، ایشون قائل به مزایقه نیست، چون میدونید بعضی قائل به مزایقن، یعنی میگن اگر نماز قضا داری فقط به قدر ضرورت بخواب، به قدر ضرورت قضا بخور، به قدر ضرورت کار کن، بقیه نمازا رو بخون تا تمام بشه. اگه روزه، اینا روش میگن اهل مزایقه. بعضی اهل مواسعه هستن، میگن نه اینجوری هم لازم نیست، نه بخوره بیا شام عادی زندگی کنه، ولی همین طرفداران مواسعه میگن دیگه سستی جایزه. مثل اینکه وقت داره، نماز قضا داره، میگه حالا باشه. خب حالا تا دو سه روز بگه حالا باشه، حالا بعدن، حالا بعدن، تا یک ماه شاید، اما ده ساله میگه حالا بعدن، این بهش میگن چی؟ سستی. آقای خویی بحث داره، حالا که ما قائل به مواسعه هستیم آیا جایزه؟ میگه نه، سستی جایز نیست، چون تهاون به دستورات مولا رو نه آیه میاره نه حدیث میاره، یه استدلال عقلی که امروز و فردا کردن سستیه و سستی جایز نیست، پس امروز و فردا کردن جایز نیست. یعنی اینو از عقل میگیره و بعدم فتوا میده. آقای اصفهانی در بحث تقلید این مطلب رو پیاده میکنه و ها کذا. یاد دیده باشید خیلی از بزرگان، میدونید اینو دوستان کم نشنیدی تو مقاصد، میگفت الادلت الاربعه. ادله اربعه یعنی چه؟ ادله اربعه یعنی چهار تا دلیل که هر کدامش رد بشه اون یکی هست، و الا چه بگیم ادله اربعه. خب ما سوال میکنیم از محضر شیخ، اگر عقل درکش حجت نیست برای استنباط حکم شرعی، چون یک مواردی ممکن است مصالحی بفهمه ولی موانع رو نفهمه. حالا شیخ این بیانو نداره، ولی خب اصفهانی در واقع همون حرف شیخ رو مستدل کرده. خب عدل اربعه یعنی چه؟ یعنی شما دارید یک دلیلی میارید که مردوده. خب بگید سه تا دلیل. لذا تمام جاهایی که دوستان عدل اربعه میگن نقض این سخن این هاست، چه اونجایی که تنها دلیله، چه اونجایی که عدل اربعه است، نقض این دلیله.
اشکالی
داره. اول اونا میگن مساله و مقاصد ذاتیه. شما به این ذات کردن داخل. ثانیا اینکه دیگه حال حرف اونا که برای من نباید شما بگید، قاعدتا اینجوریه دیگه. ذاتی اصلا همینه، یعنی قبل از شر.
این حرف
هست.
بعد اینکه دوستی جایز نیست، تصدیق جایز نیست، استخفاف سر جایز نیست.
سریع بگید.
این چیزی شما در واقع کبرا این در واقع مقدمه شما سنت گرفته. امر واضح و ارسال مسلمات که سستی کردن در نماز نیست. این صدها روایت
خود ایشون میگه عقل. چه از صدها روایت چی داریم؟ اولا ما با ایشون طرفیم که میگه عقل.
بس عدلی هر بینم خوب ایشون اشمار هم قبول نداریم.
بسیار خوب، پس باشه بعد
دو عدلی هم
بیشن نداریم.
از هم بابی که اجمار رو مماشتن و
همین
مثلا اون عدل نمیدونن، اول مماشاتن با عقلیون و فراستفی و شرفتاران عقل، شاید مماشاتن قبلش کردن، این دلیل نمیدونه باشه در نفسه.
بسیار خواهش. اولا اون بحث ذاتی که ما نینداختیم، اولا تعبیر کردیم، ثانیا منظور از ذاتی یعنی همون قبل از شرع، فارغ از شرع. اشاره میگن ما چیزی فارغ از شرع نداریم، بعد از شرع داریم. آقایون میگن نه، لذا دیرو گفتم این ذاتی، ذاتی باب ایساقوجی و میساقوجی نیست، این ذاتی یعنی قبل از شرع. پس این که گفته شد دیگه نباید تکرار کنید، گفتیم ما. راجع به اون بحث آقای خویی، ایشون خودش تصریح داره. اولا من صدها روایت شما نمیخواد، شما یک روایت رو فردا بیارید، همون یک روایت رو فردا بیارید. بله، اون بحث ربطی به این نداره. اینا دارید همتون میگید دیگه، خب حالا باید نیاز بشه بله. و ما اصلا با ایشون طرفیم، ببینید با ایشون طرفیم. اینم من اگه صحبت کنم دیگه جواب نمیدم ها، حالا من گوش کردم صحبت تمام شد، بعد بذارید من عرض میکنم ولو میشه مباحثه. ببینید ما با ایشون طرفیم که ایشون دلیلی جز عقل نمیاره، وگرنه ممکنه آنچرا که مثلا یک نفر هیچ نص روایی براش نمیبینه یک کسی دیگه چی؟ ببینه. عدم قضاوت زن رو آقای خویی میگه ما نص نداریم، لذا به مذاق شریعت تمسک میکنه، ولی آقای حکیم و برخی آقایون دیگه میگن نه، از خود قرآن در میاد عدم قضاوت چی؟ زن. حال شما بیاد مناقشه کن اون، یه حال بحثه، من دارم با ایشون بحث میکنم و برای نقض قول ایشون حرف خود ایشون کفایت میکنه. ببینید اشکال فنی نیست اینه، شما میگید نه این مورد نقض نیست برای ایشون، من دارم با ادبیات خود ایشون برای ایشون نقض میکنم، ولی خود منم ممکنه حرف شما رو بزنم، یعنی بگم برای مبادرت به واجبات در حدی که سستی نشه از نصوصم میشه استفاده. میگه آقای سر نگو همش میشه استفاده کرد، همین هم بهش بدید ممکنه یه نصی بکنه دیگه. اون سوم هم متوجه نشدم، حالا باشه بعد. ببینید دوستان، من حالا وسط مطلبم عرض میکنم، تتمی وقتو میدم به آقایون. ببینید راجع به اون قصه دیه، من مایلم این رو یه توضیحی دقت کنید، به خصوص جوری نوشتم که میدونم اگر کسی اون پشت ذهن من نباشه نمیدونه من اصلا چی میخوام بگم اینجا، یه کمی مطلب سنگینه. اگر پیش مطالعه هم کرده باشید قاعدتا باید حس کرده باشید که مطلب نمیخواد با شما رفیق بشه. ببینید در بحث دیه، سه انگشت، سی شتر، چهار انگشت، چهل شتر، بیست شتر، اولا بلدید که من با یکی از آقایون اینجا بحثم شد که اونجا اسمشو آوردم، کتابشو آوردم، اخیراً هم شنیدم ایشون خیلی از دست من عصبانی و ناراحت، و حتی ایشون گفته که من راضی هم نیستم در قیامت جلوی فلانی رو میگیرم که حرف منو رد کرده. تو کتابت آوردی، منم نقد کردم رد کردم، رضایت نمیخواد، خصوصی هم که نبوده، تو کتاب بوده. به هر حال ببینید، اولا در باب قصاص اشتباه نکنید، سه انگشت سی شتر، چهار انگشت بیست شتر، درسته از نظر مالی کم میشه ولی از دو جهت اضافه میشه، یکی از جهت قصاص. اینو این آقایون که اشکال میگیرن یا بلد نیستن یا نمیخوان بگن. اگر مردی چهار انگشت زنی رو قطع کنه، زن میتونه چکار کنه؟ زن میتونه قصاصاً چهار انگشت مرد رو قطع کنه، ولی اگر سه انگشت رو قطع کنه نمیتونه دیگه چهار انگشت قطع کنه. البته بخواد چهار انگشت قطع کنه باید یه دو انگشت رو بده، ولی خب حالا یه زن لردیه، وضع مالیش هم خوبه، میگه من میدم، من اون 20 شتر که باید بدم، 20 شتر که چی، 200 شتر من بخواد میدم، ولی من دستشو قطع میکنم. یعنی حق قصاص بالا میره. این تو نیست که همه چی نصف بشه، یعنی اگر سه انگشت زن رو قطع میکرد، زن قصاص میکرد سه انگشت رو، حالا که چهار انگشت قطع کرده باید قصاص کنه دو انگشت. نه، چهار انگشت مرد میتونه قطع کنه، پنج انگشت مرد میتونه قطع کنه، پس حق قصاص میره بالا. دو، ما میدونی دوستان یه آدم جملتی هستیم که معتقد به عقابیم، یعنی این تو نیست که وقتی سه انگشت قطع میکنه مثلا اینقدر عقاب داره، چهار انگشت قطع میکنه عقابش کم بشه. به اندازه قطع انگشتان یک زن چی؟ عقاب بالا میره، پس عقابم بالا میره. فقط یک چیزی که معادله رو به هم زده، اونم بحث چیه؟ جریمه مالیه، جریمه مالی که دیه باشه. البته این دو تا جواب من میدونید به درد عمد میخوره، به درد خطا نمیخوره، چون در خطا نه قصاص هست که بگیم از اون جهت جبران شده، نه عذاب چیه؟ اخرویه. بله این جواب ها در عمد به درد میخوره. یکی از به من بگه در خطا چی میگی؟ خطا که اینا نیست. البته خطا چرا اگر مقدماتش کوتاهی بشه، اصلا شبهه اینه که اگر در خطا مقدماتش تقصیر شده باشه ملحق به عمد بشه، و ما داریم در برخی از قوانین کشورها که خطای تقصیر شده در مقدمات مثل فرانسه اگر درست بگم آهاج همینطوره دیگه، اصلا ملحق به عمد میکنه. حالا کار ندارم. ببینید یه بحثی که ما در فقه و عقد داریم اینه که این قضیه که به اندازه جرم جریمه مالی باید بالا بره، این آیا از مدرکات تنجیزی عقله یا از مدرکات تعلیقی عقله؟ اگر از مدرکات تنجیزی عقل باشه این میشه نقص، چون کل ما حکم با این قانون شکسته شد. ولی اگر از مدرکات چی؟ تعلیقی عقل باشه، قانون ملازمه در مدرکات تعلیقی نمیاد. اینو یکم براتون توضیح میدم. ببینید دوستان، ما یک در مدرکات عقلی یک سری مدرکات تنجیزی داریم، یک سری مدرکات تعلیقی داریم. دور باطله، تسلسل باطله، ظلم تا وقتی ظلمه حرامه، عدالت تا وقتی عدالته حسنه. اینا احکام چی هستن؟ تنجیزی عقلن، لذا استثناء نداره. نمیتونید دیگه دور باطله الا فلانجا، مگر اونجا دور نباشه، یا تسلسل باطله مگر فلانجا، معلول بی علت محال مگر فلانجا، معنا نداره. ولی مدرکات عقلی یک سریش مدرکات تعلیقیه. میخواد براتون مثال بزنم، صدق حسن است، کذب قبیح است. صدق حسن است از مدرکات تنجیزی عقل یا تعلیقی عقله؟ تعلیقیه، چون لذا استثناء میخوره. کذب بله، کذب اصل اولیش بر قبحه، ولی استثناء میخوره. اینا رو میگن مدرکات تعلیقی عقل. آقا مدرکات تعلیقی قابل کم و زیاده. حالا سوال میکنیم، به تناسب جرم باید جریمه مالی بالا بره؟ اونم با این کلمه، به تناسب جرم باید جریمه مالی بالا بره، این از مدرکات تنجیزی عقله یا از مدرکات تعلیقیه؟ یعنی میتونیم بگیم به تناسب بالا بره مگر یک مصلحتی اقتضا بکنه. و ما دوستان این قسمتشو دیگه بذارید من رها کنم تو فقه و عرف. ما گفتیم تناسب جرم و جریمه از مدرکات تعلیقی عقله، ولذا برای امتحان عباد، برای مصالح دیگه که اونجا آوردم، مثال زدم مصلحت دیگر رو، ممکنه یه جایی جریمه مالیش کم بشه با اینکه مثلا جرم رفته بالا. این که آقایون میگن اصلا این مورد ربطی به قانون ملازمه نداره، بحث در مدرکات تنجیزی است، قانون ملازمه در مدرکات تنجیزی میاد نه در مدرکات تعلیقی. اصلا لذا ادامه بحث همینه، ادامه بحث دوستان همینه که ببینید آیا بحث جریمه مالی در پرداخت به جنایات نفس در واقع به خاطر قیمت، اگر این باشه میشه عد. لذا شما در بحث جریمه مالی هیچ جا ندارید که اتلاف مال که بیشتر میشه چی؟ پرداخت خسارت کمتر بشه. یعنی بگیم یه نفر اگر ماشین پیکان یه نفر رو بزنه نابود کنه باید 4 میلیون خسارت بده، ولی اگر ماشین بنز الگانسش رو از بین 2 میلیون بده ما نداریم، چون این خلاف عدله. اما در بحث دیه اصلا بحث مسئله مقوله مالی مطرح نیست، ولذا بحث ارث هم دوستان از همین جهت حل میشه. این عبارت رو نگاه کنید، من نمیخوام بگم این عبارت توضیح نمیخواد ها، من اینو مفصل فرداستم وای میسم و این رو جاییست که باید ببینید. یه عبارتی من دارم همون صفحه 417، آنچه از تخته ادعا شده مربوط به قضایای تعلیقی عقلیست و محل گفتگو قضایای تنجیزی عقلیست. دوستان آدرس هم هست، خب این میدونید 3 صفحه بیشتر نیست، خب شب یه زحمت بکشید این 3 صفحه رو حداقل مطالعه کنید که من نخوام اونو نیم ساعت توضیح بدم. اینو دقت کنید که میگفتم اگر کسی پشت ذهن من نباشه نمیفهم من میخوام چی بگم. ببینید افزون بر این در مثل مسئله دیه مستشکل تصور حقی متوازن با جنایت کرده که بعد به تخته رسیده است. چی؟ تصور. شما قصور دارید اصلاحش کنید. تصور خوب شد، تصور حقی کرده که به تخته رسیده است، در حالی که در مثل دیه که پای اتلاف مال و دارایی در کار نیست. اینو شاید حرف می‌زدم یه آقایی مثل آقای دانش بیاد اشکال بکنه که با اون بحث عدالت رو مطرح کنه، این موازنه وجود ندارد. مسئله دیه مثل مسئله ارث است که منع ارث یا تفاوض گذاشتن ستمی رو در پی نداره تا از تبریر و توجیه آن مطرح گردد. از نمیخواد، شما از دارید؟ بله. تا تبریر و توجیه آن مطرح گردد. این اشکالی که میگیرن آقا چرا سهم زن نصف مرده، سهم مرد نصف زنه، بعد توجیه میکنن این مسئولیت اقتصادی داره مرد، ما معتقدیم اصلا این توجیهات رو نمیخواد، گرچه این توجیهات درسته، از شهید بهشتی هم نیست، از امام صادقه. اون آقا نفرماد از شهید بهشتی، از امام صادقه. اما در عین حال نیاز به این توجیه نیست. بحث ظلمی هستن، کسی رو از حقش منع نکردن. خب این باید فردا توضیح بدن، فردای درسی شنبه دیگه.